ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 22 آبان 1400 هجری شمسی برابر با 13 نوامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانی. در آغاز اخبار این ساعت. امیر پوریا.
ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 124 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. بنا به همین گزارش از جمعه تا شنبه بیش از 4300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. بر اساس همین آمار رسمی مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به 128042 نفر رسیده است. مجموع کل بیماران مبتلا به این ویروس نیز به بیش از 6,031,000 نفر رسید. آمار روزانه و رسمی وزارت بهداشت بارها از سوی منابع دیگر در کشور بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی شده است. همزمان با افزایش شمار جان باختگان کرونا در شبان روز گذشته، وزارت بهداشت اعلام کرد که از ابتدای آذر ماه تزریق واکسن و یا انجام دو بار تست کرونا در هفته اجباری خواهد شد. کشاورزان اصفهانی که از هفته گذشته در اعتراض به مدیریت آب و حقابه کشت پاییزی دست به اعتراض زده اند، در شبان روز گذشته نیز به این اعتراض ادامه دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، این کشاورزان همچنان در بستر زاینده رود شب را به صبح رساندند. کشاورزان معترض روز شنبه نیز به همراه خانواده‌های خود و گروهی از مردم اصفهان در بستر خشک زاینده رود دست به راهپیمایی زدند. استان اصفهان از جمله استان‌های ایران است که با خشکسالی شدید روبروست. این در حالی است که عدم مدیریت منابع آبی و مصرف بالای صنایع آب بر وضعیت این استان را بحرانی تر کرده است. تأمین حقابه برای کشت گندم در پاییز از خواسته‌های فوری کشاورزان معترض اصفهانی است که روز شنبه وارد ششمین روز خود شد. مدیرعامل شرکت ملی گاز میگوید مصرف گاز در ایران نسبت به مدت مشابه در سال 1399 حدود 90 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. مجید چگینی با بیان این مطلب افزود با این شرایط امسال هم وضعیت گاز مصرفی به گونه‌ای است که برای پایداری شبکه باید باز محدودیت‌ها را برقرار کرد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به 480 میلیون متر مکعب رسیده افزود، این میزان برابر با مصرف 12 کشور ثروتمند اروپایی است. بر اساس گزارش ها کسری گاز در ایران امسال حتی زودتر از سال گذشته آغاز شده است. همین کسری سوخت باعث شده که نیروگاه های برق شمال ایران از مازندران تا تبریز به جای مصرف گاز به مازوت سوزی روی آورند. پلیس نروژ یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی در سفارت این کشور را در اسلو و یک شهروند لبنانی را به تلاش برای ترور نافرجام ویلیام نیگارد ناشر نروژی در سال 1993 متهم کرده است. ویلیام نیگارد رئیس مؤسسه انتشارات آشونگ در سال 1988 ترجمه نروژی کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی را منتشر کرد. سال 1993 او در مقابل خانه‌اش با شلیک 3 گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. روز جمعه تلویزیون سراسری نروژ NRK خبر داد پلیس یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی را در اسلو به مشارکت در سوء قصد به ویلیام نیگارد متهم کرده است. سفارت جمهوری اسلامی هنوز به این اتهام واکنشی نشان نداده، اما در زمان وقوع سوء قصد ایران اعلام کرد که دیپلمات مزبور 3 روز قبل از حادثه اسلو را ترک کرده است. روح الله خمینی در سال 1989 حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوت خود باقی است. علی خامنه ای نیز در سال 1383 خورشیدی فتوای روح الله خمینی را غیر قابل تغییر خواند. ممنونم از توجه و همراهی شما با خبرها و اجرای ادامه این مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می سپارم.
با سپاس از امیر پوریا. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. پیگیری دادگاه بین المللی نمادین آبان ترایبیونال در لندن، رسیدگی به پرونده جنایات سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران، افزایش بازداشتی های اخیر استان کردستان به 27 تن.
بیشتر مربوط به فعالیت های سیاسی هستی که افراد انجام میدن که متاسفانه بعد از اینکه فعالیت انجام میگیره اینا بازداشت میشن و بعد از مدتی این اطلاع رسانی میشه.
ادامه شرط و شروط در آستانه مذاکرات 8 آذر و ابراز تعجب رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد از عدم تماس دولت جدید جمهوری اسلامی.
رژیم جمهوری اسلامی فقط میخواد وقت بخره تا اینکه بتواند توافق گام به گامی با آمریکایی ها داشته باشه.
با شروطی که فعلا طرفین مطرح کردن نمیشه چندان خوشبین بود که دست کم در کوتاه مدت به یک توافق اصولی برای بازگشت به برجام برسند.
مروری بر بیلان دولت جدید جمهوری اسلامی بعد از 100 روز.
در 3 ماه گذشته همچنان شاهد آشفتگی بازارهای مختلف بودیم و روند افزایشی قیمت مواد خوراکی.
از نظر سیاست خارجه هم راهبرد مشخصی برای حل مشکلات نداره.
انگار که دارن لقمه رو دور دهنشون میچرخونن و در ابتکار عملی قابل تأمل مذاکره میکنن برای مذاکره.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در لندن دادگاه مردمی آبان ترایبیونال که عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص جنایات سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران را مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌دهد، امروز نیز پیگیری شده است. این دادگاه بین المللی مستقل نمادین که سال گذشته تشکیل شده و از 19 آبان تا فردا یک شنبه 23 آبان جریان دارد، متشکل از حقوقدانانی از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی در حوزه حقوق بشر و روابط بین الملل است و طی آن 45 شاهد در دادگاه گواهی می دهند و شهادتنامه 120 تن به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده تا هیئت قضات در مورد نقش 133 مقام از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی که به ارتکاب جرائم بین المللی متهمند تحقیق کند. این دادگاه قرار است رأیش را اوائل سال آینده میلادی صادر کند. مهدی بیگی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به آبان ترایبیونال را از لندن داریم. از این جریان دادگاه امروز بگین. گفته میشه که یکی از شاهدان در جلسه امروز اظهار داشته که ماموران جمهوری اسلامی برای تحویل پیکر برادرش پول گرفتند.
بله، امروز شهادت شاهدان مختلفی شنیده شد، از جمله این شاهدی که شما گفتید و از جمله ایشون گفتن که در حقیقت اونها وقتی برادرش روز 25 آبان بیرون میره برای کار شخصی، بعد از حدود 1 ساعت خانواده باهاش تماس میگیرن و گوشی تلفن اون رو شخص دیگری جواب میده و میگه که شخصی که شما دارید باهاش تماس میگیرید گلوله خورده و قادر به پاسخگویی نیست. او اظهار میکنه که بعد از اون به همراه مادرش اینها میرن به 3 بیمارستان مختلف سر میزنن که ببینن او رو به کجا آوردن. به هر حال بعد از رفتن به این بیمارستان ها در بیمارستان سوم بالاخره پیکر او رو پیدا میکنن که در حقیقت بر اثر اصابت گلوله کشته شده بوده. الان همین لحظه ای که من دارم با شما صحبت میکنم، خانم دیگری اومده به نام خانم فاطمه خوشرو، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 داره شهادت میده. جزئیات بسیار دردناکی رو از بازداشت خودش داره بیان میکنه. میگه او در حقیقت لرستان در جریان اعتراضات بوده، از خودش فیلمی به دادگاه ارائه کرد که نشون میداد او داره فریاد میزنه و از نیروهای انتظامی در حقیقت شعار معروف که میگن نیروی انتظامی حمایت حمایت اون رو داشت تکرار میکرد و بسیار در حقیقت صلح‌آمیز این اعتراض ها رو برگزار کرده بودن، اما با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شدن. او رو داخل ماشین نیروی انتظامی میبرند و یکی از ماموران با بدترین و رکیک‌ترین الفاظ جنسی او رو خطاب قرار میده و میگه تو به آقا، منظورش رهبر جمهوری اسلامی، فحش دادی، و بعد اسپری فلفل رو توی دهان و بینی او خالی میکنه که او نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و دچار حالت تهوع میشه. و بعد از شکنجه های مختلفی که در بازداشتگاه ها شاهدش بوده میگه، روایات بسیار دردناکی که امروز از شاهد دیگری به نام شاهد شماره 255 که صورت خودش رو پوشونده بود و از داخل ایران در حقیقت شهادت میداد شنیده شد. او هم اشاره کرد به اعتراضاتی که در شهریار صورت گرفته بود. اگر یادمون باشه اون روزها ویدیوی منتشر شد از آتش زدن اون مجسمه انگشتر نمادین روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که در شهریار آتش گرفت و باعث خشم مضاعف نیروهای امنیتی شد، به صورتی که شروع کردند به معترضان شلیک کردن. و بعد او میگه که اونجا در حقیقت گلوله‌ای به او برخورد کرده و شاهد زخمی شدن بسیاری از معترضان دیگه بوده.
مهدی بیگی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به آبان تریبیونال، دادگاه بین المللی مردمی در لندن، در رسیدگی به پرونده جنایات سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران. این دادگاه فردا در روز پنجم، روز پایانیش خواهد بود و همچنان رادیو فردا جریان این دادگاه رو پوشش خواهد داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
میخواستم یه تقاضایی از رهبران، به قول معروف، مسئولین، رهبران سیاسی ایران بکنم. یک کمپین بسیار گسترده ای راه بندازند به نام خامنه‌ای استعفا استعفا. من میدونم، قبول دارم، آخوند پر روتر از این حرف هاست که با این کمپین اگر 65 میلیون نفرم عضو این کمپین بشن دست از این قدرت لذیذ برداره، ولی بگذارید به گوششون برسه که این چیزی که برای خودشون درست کردن که مردم ما رو میخوان اینطور نیست. این چیزی که میرن در گوش خامنه‌ای میگن قربان آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است، که این شکل نیست. بذارید به گوشش برسه.
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروها هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجا خواهد بود، همونطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهشو پیدا بکنه و بتونه که مثل یه کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود، مگر اینکه به صورت دائمی، به صورت سیستماتیک بتونن این کار رو انجام بدن که بعید میدونم با وجود این سیستم و این حکومت و این افرادی که منتفع میشن از این وضعیت این اتفاق بیفته. بنابراین قابل پیشبینی هست که حتی بتونن که به نحوی تنش رو فعلا به طور موقت کاهش بدن، ولی در دراز مدت باز خواهد گشت این وضعیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
گزارش های منابع مدافع حقوق بشر از افزایش شمار بازداشت های اخیر در استان کردستان حکایت دارند. بر اساس گزارش های جدید، افراد بازداشت شده در شهرهای بانه و سقز شمارشان تا کنون به 27 تن رسیده است. مقامات جمهوری اسلامی در استان کردستان هنوز درباره دلیل این بازداشت‌ها اظهار نظری نکردند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز جمعه 21 آبان وبسایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد اعلام کرده بود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یک روز پیشتر با خودروهای هلال احمر به دست کم 4 روستای شهر بانه حمله و 20 نفر را بازداشت کردند. پایگاه خبری کردپا هم ضمن تایید این خبر نوشته بود که نیروهای امنیتی برای تعقیب و شناسایی شهروندان بازداشت شده از پهپاد استفاده کردند. این گزارش ها حاکی از آن است در زمان بازداشت این افراد و خانواده های آنها مورد ضرب و جرح قرار گرفته و وسایل شخصی آنها ضبط شده است. حال در گزارش روز شنبه پایگاه خبری هنگاو آمده است که علاوه بر شهر بانه تعدادی از شهروندان در شهرهای مریبان و سقز نیز در روزهای اخیر بازداشت شدند و تاکنون هویت 27 نفر از آنها تایید شده است. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان از ابتدای سال جاری 247 شهروند کرد در کردستان بازداشت، 37 نفر محکوم به زندان و 136 نفر نیز اعدام شدند. همچنین طی سال 1399 بیش از 370 شهروند و فعال کرد توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. سردبیر آژانس خبری مکریان مسعود کردپور از افزایش شمار این بازداشت‌ها در چند ماه اخیر می‌گوید.
بازداشت‌ها در کردستان البته سال‌هاست ادامه داره و همیشه وجود داشته، ولی در بعضی مواقع تعداد بازداشت‌ها بیشتر شده و بیشتر مربوط به فعالیت‌های سیاسی هست که افراد انجام میدن که متأسفانه بعد از اینکه فعالیت انجام میگیره اینها بازداشت میشن و بعد از مدتی این اطلاع رسانی میشه که اینها بازداشت شده.
تا کنون درباره دلیل بازداشت‌های گسترده شهروندان کرد در 2 روز گذشته اطلاعاتی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما به گزارش هنگاو تمامی افراد دستگیر شده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان درباره دلیل احتمالی این بازداشت‌ها به رادیو فردا میگوید:
من فکر می‌کنم تغییر دولت تأثیر داره در این موارد، چون برها دولت ها که تغییر می کنند در سیاست های امنیتی هم تغییراتی اعمال میشه. الان دولت اصولگرایی برها حاکم هستش که حتی در شعار هم بحث حقوق شهروندی یا آزادی های مدنی و سیاسی رو مطرح نکرده و بیشتر با دید امنیتی به مسائل نگاه می کنند و با توجه به چینش استانداران و مدیریتی که در استانهای مختلف هم صورت می گیره نشاندنده نگاه امنیتی هست که به مناطق مختلف و ویژه مناطق مرزی که حساس‌تر هستند و به دلیل فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی اعتراضات در این مناطق بیشتر هستش، بیشتر با دید کنترلی و نگاه امنیتی به این مناطق نگاه میکنن که در این مناطق اعتراض صورت نگیره یا به صورت پیشگیرانه پیشگیری کنن از این اعتراضها.
تا کنون در سال جاری بیشترین اتهام وارد شده به بازداشت شدگان کرد تشویش اذهان عمومی با 23 مورد بوده و همکاری با یکی از احزاب کردی با 19 مورد و برگزاری مراسم نوروز با 18 مورد در رتبه های بعدی قرار داشتند. در بسیاری از این موارد اتهام ها بدون اعتراف متهم یا با اعتراف های اجباری همراه بوده است. مسعود کردپور روزنامه نگار و زندانی سابق کرد:
معمولا اعترافی هم صورت نمیگیره، چون نظر بیشتر نظر بازجو و نهادهای امنیتی هستش و دادگاه انقلاب بیشتر زیر نظر و تحت نظر دستگاه‌های امنیتی هستش که کار میکنن و بدون اینکه اعتراف خاصی صورت بگیره در بسیاری موارد فقط بر اساس گزارش‌هایی که این دستگاه امنیتی میدن احکامی صادر میشه و این افراد به زندان محکوم میشن.
وبسایت حقوق بشری کردپا پیشتر در اوایل مهر ماه امسال در گزارشی از 565 مورد نقض حقوق بشر شامل بازداشت و اعدام شهروندان کرد و کشته و زخمی شدن کولبران در کردستان طی 6 ماه نخست امسال خبر داده بود.
افزایش بازداشتی های اخیر استان کردستان به 27 تن رضا ولیزاده گزارش می داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی به خاطر عدم تمایل جهت بحث در مورد اختلافات موجود مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد رافائل گروسی در حاشیه یک کنفرانس امنیت هسته‌ای در وین روز جمعه گفت که از هنگام سرکار آمدن ابراهیم رئیسی تماسی با دولت جدید جمهوری اسلامی نداشته و آن را تعجب آور عنوان کرده است. از مهران مصطفوی، استاد شیمی فیزیک در فرانسه، میپرسیم این عدم تماس آیا اسباب تعجب میتواند باشد؟
خدمتتون عرض کنم جای تعجب که داره، برای اینکه اگر میخواستن مسائل حل بشه حداقل در سطح بالاتر با آقای گروسی مذاکراتی رو انجام میدادن. ولی واقعیت جریان این هستش که رژیم جمهوری اسلامی با اینکه در دوره آقای روحانی شعارهای زیادی علیه برجام داد و از زمانی که آقای رئیسی قدرت رو در دست گرفته، برنامه‌ای نه برای برجام داره نه برای اینکه همکاری‌های خودش رو با آژانس در چه حدی نگه داره. از این رو دست به وقت کشی زیاد زدن، ولی هر روز که میگذره بالاخره به بزنگاه نزدیک میشن و اون بزنگاه هم تعیین شده الان که 8 آذر هستش که این مذاکرات دوباره اثر گرفته بشه با کشورهای اروپایی، روسیه و چین. و متاسفانه این ندادن کاری ها خب هرچی بیشتر به ایران ضربه میزنه و اقتصادش همچنان در تحریم باقی مونده و این هم ادامه خواهد داشت. از دید من مانع اصلی راه حل بحران هسته‌ای خود رژیم ایرانه که در تله گیر کرده که نمیتونه از اون بیرون بیاد، چون اگر بپذیره، یعنی هر آنچه که تا کنون کرده و شعار داده دروغ بوده، وهم بوده، به ضرر ملت ایران بوده، تحریم ها رو بیشتر کرده، و اگر هم نپذیره باید راه به سوی برنامه کره شمالی شدن ببره که اون هم جامعه ایرانی به هیچ وجه نخواهد پذیرفت.
بعضی اظهار نظرها آقای مصطفی حاکیه که عدم تماس ها و فعالیت های هسته‌ای که بوده ناشی از اینه که در اونجا برای مذاکرات به قول معروف مشت طرفین پر باشه، از جمله 60% غنی‌سازی در ایران صورت میگیره و موارد دیگر. آیا این میتونه دلیل این عدم تماس باشه یا عدم تمایل برای صحبت یا بحث؟
ببینید، این که رژیم ایران رفته روی این خط این که به اصطلاح نرخ رو بالا ببره به خیال خودش و غنی‌سازی رو افزایش بده، میزان سانتریفوژهای جدید رو افزایش بده که بتوانه با توان بیشتری در مذاکرات موفق بشه، این مسلمه و هیچ شکی در اون نیست. اما این که این سیاست تا چقدر موفق بشه و چقدر امکان داشته باشه که بتواند امتیاز مهمی بگیرد از طرفهای دیگه، جای بحث بسیار زیادی داره. هرچه زمان بگذره جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفتری قرار خواهد گرفت و توان این رو اقتصاد ایران نداره که این بحرانهای اقتصادی تا دراز مدت ادامه پیدا کنه، و این رو خود آقای رئیسی هم ازش اطلاع داره و میدونن که راه حل نزدیک شدن به روسیه و چین برای جمهوری اسلامی امکانی قرار نمیدهد.
البته رافائل گروسی یک سفری داشت به تهران 2 ماه پیش و گویا صحبتهایی شده بود، توافقاتی شده بود. در اون مورد چه میشه گفت؟ البته ایشون ملاقاتی با مقامات سیاسی نداشت، تنها با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو داشت.
بله، ملاقاتی با آقای رئیسی نداشت. آقای رئیسی هم اطلاع زیادی از این موارد فنی نداره. یکی دیگه از دلایل این که خود آقای رئیسی مستقیما وارد این گونه مذاکرات نمیشه و صحبت نمیکنه، کم اطلاعی شدید ایشون از این گونه مسائل و پیچیدگی این گونه مسائل. همه اینها دست به دست هم داده که در این بنبست مذاکراتی باقی بمونن. میدونیم که تصمیم گیرنده آقای خامنه ایست به هر حال در ایران، اینکه بپذیره که با آمریکایی ها نزدیک بشن و یک اون چیزی خود آمریکایی‌ها یواش یواش دارن از این صحبت میکنن، به طور متقابل توافق‌های کوچکی را انجام بدن در دراز مدت. این چیزیست که الان ایران اصرار زیادی بر اون داره. از دید من رژیم جمهوری اسلامی فقط میخواد وقت بخره تا اینکه بتواند توافق گام به گامی با آمریکایی‌ها داشته باشه.
مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک بود در فرانسه. از همان در حالی که قرار است حدود دو هفته دیگر مذاکرات احیای معامله هسته‌ای مجددا شروع شود، شرط و شروط طرفین افقی از توافقی احتمالی را ترسیم نمی کند. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می دهد.
با گذشت بیش از 5 ماه از آخرین دور مذاکرات احیایی برجام در وین پایتخت اتریش، معاون وزیر خارجه ایران این مذاکرات را نه مذاکرات هسته‌ای که مذاکراتی بر سر لغو تحریم‌ها می‌داند. علی باقری کنی همچنین از آمریکا خواسته است تعهد دهد که از برجام خارج نمی‌شود، شرطی که با واکنش مقام‌های آمریکایی نیز روبرو شده است. در حالی که دولت ابراهیم رئیسی با به تعویق انداختن مذاکرات، خروج از تعهداتش در برجام و تهیه لیست بالایی از شروط برای طرف‌های برجام و آمریکا سعی دارد در مذاکرات نقشی متفاوت از تیم مذاکره کننده حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایفا کند، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در یادداشتی به وزارت خارجه این کشور تاکید کرده است که به اندازه کافی نفت به بازار جهانی عرضه می شود و بنابراین امکان کاهش چشمگیر خرید نفت از ایران توسط کشورهای دیگر فراهم شده است. این اظهارات به این دلیل ارائه شده است که کاخ سفید موظف است هر 6 ماه یک بار تایید کند که عرضه نفت کافی در سطح بازار جهانی برای حفظ تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در سال 2012 در دولت باراک اوباما وجود دارد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که این قدمی است جدی از سوی دولت بایدن برای پافشاری بر تحریم‌ها تا نشستن ایران بر سر میز مذاکرات و پذیرفتن شروط طرف‌های بین‌المللی. اما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، بر این باور است که هنوز آمریکایی‌ها در برخورد با ایران نرم هستند و جدی عمل نمی‌کنند.
در اواخر دولت روحانی، زمانی که مذاکرات موقتاً متوقف شد، در اون زمان خب این برای آمریکایی‌ها قابل درک بود، به خاطر اینکه قرار بود که تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشخص بشه و بعد دولت جدیدی بر سر کار بیاد و استراتژی‌هاش معین بشه، تیم جدید وزارت خارجه معلوم بشه تا مذاکرات ادامه پیدا بکنه. ولی از زمانی که دولت رئیسی سر کار آمد، تیم وزارت خارجه، شخص وزیر مشخص شد، هرچه که پیشتر رفت آمریکایی‌ها بیشتر به این تلقی و برداشت رسیدن که دولت رئیسی سعی می‌کنه که زمان بخره و عزم جدی برای بازگشت به میز مذاکره نداره. یکی از چیزهایی که آمایه نگرانی است پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. غنای اورانیوم 60% است که خب یک گام تا اورانیوم 90% مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داره. برای همین آمریکایی‌ها الان به نظر میرسه که به این نتیجه رسیدن که باید از اهرم‌های فشار استفاده بکنن، مسئله رو جدی‌تر بگیرن. همین مسئله دیگر کشورها در مورد فروش نفت ایران به اونها یا خرید نفت از ایران و مواردی مانند این. اما باز هم چون قراره که دور بعدی مذاکرات در روزهای آینده به زودی شروع بشه، باز هم به نظر من میرسه که موضع‌گیری آمریکایی‌ها هنوز نرم هست.
از دیگر سو تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس روز جمعه به درخواست ایران از آمریکا برای عدم خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در آینده واکنش نشان داده و گفته است تضمین عدم خروج دوباره ایالات متحده از این توافق در آینده تنها با تصویب برجام به عنوان یک معاهده در سنا ممکن است. تد کروز در توییتی به گزارش خبرگزاری بلومبرگ در خصوص درخواست ایران برای از سرگیری دور جدید مذاکرات هسته‌ای نوشته است: علی‌رغم رویاهای آنها، طبق قانون اساسی آمریکا تنها راه برای تحقق آن این است که برجام را به عنوان یک معاهده برای تایید سنا ارائه کنند، کاری که جو بایدن به گفته وی از انجام آن می‌ترسد. این سناتور جمهوری‌خواه هفته گذشته در واکنش به سخنان باقری کنی گفته بود که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و 100% هر رئیس جمهور جمهوری‌خواه در آینده توافقی که میان ایران و دولت جو بایدن صورت بگیرد را پاره خواهد کرد. کامبیز قفوری:
اگر جمهوری اسلامی بخواد پافشاری کنه بر این شرط که دولت آمریکا باید تضمینی بده که دولت بعدیش از برجام خارج نمیشه یا در آینده از برجام خارج نمیشه، این امر بدون شک توافق رو به نقطه نشدنی میرسونه، به خاطر اینکه شرطی است که امکان پذیر نیست. مغایر قانون اساسی آمریکاست که یک رئیس جمهور شرطی رو بگذاره که به موجب اون رئیس جمهور بعدی رو ملزم بکنه که از یک توافق خارج بشود یا نشود، یا اینکه حتی دست کنگره یا سنا رو ببنده. برای همین این شرط شرط نشدنی هست و با شروطی که فعلا طرفین مطرح کردن نمیشه چندان خوشبین بود که دست کم در کوتاه مدت به یک توافق اصولی برای بازگشت به برجام برسن.
با وجود همه شروطی که ایران برای طرف آمریکایی در موضوع مذاکرات هسته‌ای می‌گذارد، به نظر می‌رسد دیپلماسی جمهوری اسلامی را در قبال مسائل بین‌المللی روز به روز مخدوش‌تر می‌کند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همپای دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از امروز سلسله حرکت‌هایی هم در گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران در شماری از شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا آغاز شده است. یکی از این برنامه‌ها بعد از ظهر امروز در مرکز شهر فرانکفورت در آلمان برگزار شده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در نیمه شب 24 آبان ماه سال 98 جمهوری اسلامی بدون اطلاع قبلی و بناگهان بهای بنزین را 3 برابر اعلام کرد و بلافاصله همان شبانه شهروندان نزدیک به 30 شهر بزرگ ایران از جمله تهران و مشهد به خیابانها آمده و از 25 آبان با قطع سراسری اینترنت خیزش مردم سرعت بیشتری به خود گرفت و شهروندان معترض در بیش از 100 شهر به پا خواسته و همزمان شعار معترضان نیز علیه 3 برابر شدن بهای بنزین ناگهان تغییر کرد و این بار شعارها کل نظام جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. در گرامی داشت یاد و خاطره جانباختگان اعتراضهای مردمی آبان سال 98 و همچنین در همبستگی با خانواده‌های قربانیان این فاجعه، بعد از ظهر شنبه در یک هوای بارانی تظاهراتی در مرکز شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد و سخنگویان شهناز مرتب از این حرکت گفت:
به مناسبت دومین سالگرد کشتار آبان و به یاد تمامی جانباختگانی که 2 سال قبل در خیابان‌ها در تهران توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، بسیج و لواشخصی‌ها به گلوله بسته شدند، ما یادشون رو امروز در مرکز شهر فرانکفورت گرامی می‌داریم. اینجا هستیم. در همین رابطه ما تصاویر بیشتر از 150 جانباخته کشتار آبان رو بزرگ کردیم. عکس‌هاشون رو، اسامی‌شون زیر عکساشون هست، کنار عکساشون شمع گذاشتیم. همونطوری که میدونین در رابطه با همین برنامه سالگرد هم همزمان دادگاه بین‌المللی مردمی در جریان هست و امید ما و یکی از اهداف ما اینه که این مسئله به دست فراموشی سپرده نشه و بتونه این جنایت وحشتناکی که در ایران اتفاق افتاد و در نوع خودش واقعا بی‌نظیر بوده، از نظر اینکه با این بی‌رحمی مردم رو، جوونا رو در خیابون‌ها به گلوله بست و خیلی زیادی که کشته شدن متاسفانه، من میخوام از همینجا پیامی به خانواده های دادخواه آبان در ایران بدم و اونم اینه که ما نمیذاریم یاد و خاطره این عزیزان فراموش بشه، نمیذاریم این جنایت به دست فراموشی سپرده بشه، باز بذاریم این مسئله رو و خواهان دادخواهی و محاکمه سران جمهوری اسلام به جرم جنایت علیه بشریت محکوم بکنیم.
شهناز مرتب، سخنگوی این حرکت در شهر فرانکفورت آلمان، در ادامه این گفتگو یادآور شد شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن گرامی داشت یاد و خاطره جانباختگان آبان سال 98 حمایت خود را نیز از دادگاه بین المللی مردمی آبان که در لندن جریان دارد ابراز کردند. از طرفی قرار است به مناسبت دومین سالگرد اعتراض‌های سراسری آبان 98 از شنبه این هفته تا دوشنبه آینده حرکت‌های مشابهی نیز در شماری از شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
از شروع فعالیت دولت جدید جمهوری اسلامی 100 روز گذشت. محمد زرقامی به همین مناسبت مروری کرده بر بیلان دولت جدید جمهوری اسلامی.
دولت ابراهیم رئیسی 100 روزه شد. 100 روز شاید معیار دقیقی برای برآورد عملکرد دولت 13 نباشد، دولتی که با پایین ترین میزان مشارکت عمومی به قدرت رسیده است. با این حال شعارهای گلدرشت این دولت در مدیریت، اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی جایی برای قضاوت باز می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 با این شعار روی کار آمد: تغییر وضع موجود به نفع مردم. او همه تخم مرغ‌هایش را در سبد معیشت شهروندان به ویژه گروه‌های کم درآمد جامعه گذاشته بود.
معیشت مردم مسئله اول ماست. دوم، مسئله بسیار مهم و اساسی عبارت است از موضوع کسب و کار مردم.
در صدومین روز از کار دولت، برنامه بازار تهران صدای جمهوری اسلامی گزارشی می‌دهد از بازارهای متلاطم اقتصادی در ایران.
حالا دولت مانده است و بازارهایی که نه تنها با اجرای سیاست‌های همچون قیمت‌گذاری دستوری و برگزاری مکرر جلسات ستاد تنظیم بازار به سامان نرسیدند، بلکه بیم آن را دارند که این دریای طوفانی مواج‌تر شود.
در یک مورد مانند بازار خودرو، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران خوشحال است که رئیس جمهور به نوشته این روزنامه خودش پشت فرمان نشسته و کنترل قیمت‌ها را دستوری به دست گرفته است. فارغ از اینکه کارشناسانی مانند حسین دلاور که در حوزه صنعت خودروسازی فعالند، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی چه دل خونی از قیمت‌های دستوری دارند.
اگر واقعا با دست قرار مشکلاتش حل بشه، مثلا این قیمت‌گذاری بگیم قیمت بیاد، خب آقای رئیس جمهورهای وزیر صنعت تو برخی بخش دستور بدید مشکل حل بشه.
آقای رئیسی با اینکه شرایط کشور را حساس می‌داند، از رو به بهبود بودن اوضاع می‌گوید و بایدهایی روی میز می‌گذارد. مثلا باید از افزایش هزینه‌ها تا پایان سال جاری جلوگیری شود. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، تناسب نداشتن وعده‌های دولت و عملکردش را محور این 100 روز می‌داند.
در 3 گذشته همچنان شاهد آشفتگی بازارهای مختلف بودیم و روند افزایشی قیمت مواد خوراکی و ادامه نوسانات در بازار بورس از جمله همین آشفتگی‌ها هست. از طرف دیگه دولت رئیسی به طور مشخص در برابر مذاکرات و FATF دارای یک مقاومت نامحسوس هستش، اما در مقابل برای خنثا کردن اثرات این بن‌بست‌ها در اقتصاد ایران هیچ راهکاری ارائه نداده.
این وضعیت را بگذارید در کنار تشتت در تصمیم گیری های اقتصادی که با افراد پرشمار درگیر در این حوزه مانند محمد مخبر، محسن رضایی، فرهاد رهبر و در نهایت احسان خاندوزی بی ارتباط نیست. مقاله روز شنبه روزنامه جوان که عبدالله گنجی، مدیر مسئول این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، با عنوان انصاب یا انتصاب نوشته، اگرچه با تمرکز بر آنچه تهدید امنیت روانی منصوبین به مدیران جمهوری اسلامی مینامد تلاش کرده تا مفری برای دولت ابراهیم رئیسی فراهم کند، اما در باور مسعود صالحی، فعال سیاسی ملی‌گرا در تهران، رویه دیگری را رقم زده است.
ایشون نتونسته به عنوان یک فرد دارای وزن و به عنوان یک محور در جریان حتی اصولگرایی خودش رو بروز بده و این رو میتونیم در چینش کابینه ملاحظه بکنیم که عمده سمت‌های سیاسی در اختیار افرادی هستش که یا سابقه نظامی دارن یا اینکه وابسته به دانشگاه امام صادق هستن و این بخش محدودی از طیف‌های جریان اصولگرا هست، برای مثال راست سنتی که از زیرباز در نظام داره وزن بوده، اینجا اصلا اثری ازش دیده نمیشه.
موافقان دولت ابراهیم رئیسی از آنچه حضور پررنگ عالی ترین مقام اجرایی در جمع محرومان می نامند بسیار می گویند. این که او همه آخر هفته ها به نقطه ای از ایران می رود.
آره خب 22 سال همین شرکتم که امانسپار منو 20 سال کار کردم بعد 20 سالش.
سفرهایی که مبنایش تعریفی است که رئیس جمهور از این دولت ارائه داده بود.
دولت توانمند، دولت جهادی، دولت با اقتدار و با آگاهی مردمی میتونه هم مشکل معیشت رو دنبال کنه و حل کنه، هم مشکل کسب و کار رو.
منتقدان ابراهیم رئیسی این سفرها را ویترینی و عوام فریبانه میدانند. روشنک آسترکی:
همین اقدامات پوپولیستی ابراهیم رئیسی بیشتر ما رو نسبت به عمل کرده آینده دولت رئیسی مردد میکنه.
البته سفرهایی از این دست لااقل در 16 سال اخیر برای رؤسای جمهور ایران واجب عینی بوده است. مسعود صالحی، فعال سیاسی ملی‌گرا و دستان خالی ابراهیم رئیسی در سفرهای استانی:
این سفرهای استانی با سفرهای استانی دوران آقای احمدی نژاد تفاوت‌هایی میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه در اون برهه نقدینگی کشور بالا بود و آقای احمدی نژاد از این طریق تونست پول پاشی بکنه، پروژه‌هایی رو افتتاح کنه، پروژه‌هایی رو به اتمام برسونه و کسب محبوبیت بکنه. اما آقای رئیسی فعلا دستش خالی هستش و از نظر سیاست خارجه هم راهبرد مشخصی برای حل مشکلات نداره و در چنین شرایطی پیش بینی میشه که ایشون از نظر سیاسی در تنگنا بیشتری قرار بگیره.
در سیاست خارجیش ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان را به عنوان وزیر خارجه انتخاب کرد، کسی که بیش از هر چیز در قالب تعریف وزیر خارجه دولت دوازدهم می گنجید. مردی نزدیک به میدان، عنوانی که بعدتر به نامی برای آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و نظامیان حامیش در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدل شد. از جمله وعده‌های سیاست خارجی رئیس دولت 13 پایبندی به برجام با حفظ آنچه او اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی نامید بود. او گفت برای رفع تحریم‌ها و در کنار آن خنثی‌سازی تحریم تردید نمی‌کند. آقای رئیسی همچنین وعده استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را هم داد. از احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو، پرسیدم این 100 روز برای ابراهیم رئیسی در سیاست خارجی چگونه سپری شده است؟
جمهوری اسلامی موفق شد نهایتا عضو دائم سازمان همکاری های شانگهای بشه، اما از طرفی در خصوص برجام که خب آقای رئیسی اون رو سند ملی عنوان کرده بود، انگار که دارن لقمه رو دور دهنشون میچرخونن و در ابتکار عملی قابل تأمل مذاکره میکنن برای مذاکره. اما از سمت دیگه نوع واکنش اشتباه به اون چیزی که شاید حالا شیطنت های برخی همسایگان بود سبب شد که تنش ها بین تهران و باکو و در سطح پشت پرده تهران و آنکارا ظاهر بشه، که در تقابل با سیاست خارجی کاهش تنش با همسایگان دولت آقای رئیسی هم قرار داشت. و در آخر اون چیزی که از وزارت خارجه دولت آقای رئیسی بسیار پررنگ شد این بود که خب وزیر خارجه اون نمیتونه انگلیسی صحبت بکنه یا عربی، صحبت کردنش مورد تمسخر قرار گرفت. اما شاید مهمتر از ابزار زبان، ابتکار عمل در مذاکرات بر اساس یک شناخت صحیح از موضوعات منطقه‌ای و نظم فرامنطقه‌ای باشه که متاسفانه این پاشنه آشیل ظاهرا در سیاست خارجی او بیشتر از دولت‌های گذشته در جمهوری اسلامی هستش.
شاید آنچه این 100 روز را در چشم بنشاند همین توصیفی است که چندی پیش علیرضا مناقبی، عضو هیئت مدیره مجمع واردات کشور، خطاب به محمد رضا میرتاج دینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به کار برد.
مسئولین کشور باید بدانند امروز دیگه گفتار درمانی به انتهای خط رسیده، یعنی با گفتار نمی شود شکم مردم را سیر کرد، با گفتار نمی شود که آینده مردم را رقم زد.
صد روز بعد از دولت جدید جمهوری اسلامی، صد روزی که اگر کفه ترازوی مسائل، مشکلات و بحرانهای جامعه سنگین تر نشد که سبکتر هم نشد. دولتی تحت ریاست یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ و از متهمین اعدام‌های دست جمعی سال 67. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.